جی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط ضمن عقد بود، بحث در صحت شروط ضمن عقد بود. عرض کردیم که این برقش بس نیست، رفت. عرض کردیم از شروط صحت شروط این بود که مخالف با کتاب نباشه. بعد به عنوان یه نمونه یکی از مواردی که فقها صحبت کرده بودن رو مطرح کردیم و اون عبارت بود از شرط ارث برای زوجه ای که به عقد نکاح منقطع در اومده. این مطلبی بود که صحبتش رو میکردیم. عرض کردیم که چند گروه روایات داشتیم، فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم، تقریبا کلام ایشون تموم شد. آقای خویی در سند یه روایت تأملی داشتن، آقای ایروانی محبت کردن یه تحقیقی کردن برای من فرستادن، نمیدونم توی گروه هم گذاشتن یا نگذاشتن. آقای خویی در مصباح الفقاه ایشون در ارتباط با روایت برقی میفرمان روایت برقی ضعیف السند به جهت حسن ابن جهم، و حسن ابن جهم رو میفرمان که اگر امامی بودنش هم ثابت بشه و ساقتش ثابت نمیشه، میفرمان شیخ گاهی وقتا گفته حسن، گاهی وقتا گفته حسین، و از این جهت این حسن ابن جهم چون ضعیفه به خاطر این به این روایت برقی نمیشه اعتماد کرد. ایشون میفهمیدن که نگاه کرده بودن در تنقیح مشکل روایت رو حسن ابن جهم ندونستن، حسن ابن موسی دونستن، گفتن مشکل روایت حسن ابن موساست راوی بعدی، که گاهی حسن مطرح شده گاهی وقتا حسین، و مشکل رو حسن ندونستن. در ارتباط با حسن ابن جهم، حسن ابن جهم رو دو تا حسن ابن جهم هستن، یکی حسن ابن جهم ابن بکیر ابن اعین، یکی حسن ابن جهم رازی است. بعضی ها معتقدن این دو تا حسن ابن جهم یکی هن، ولی بعضی ها معتقدن دو تا هست. حسن ابن جهم ابن بکیر ابن اعین توثیق صریح داره، من نجاشی هم توثیق کردن، اگر حسن ابن جهم ایشون باشه ایشون به لحاظ وساقت مشکلی نداره. حسن ابن جهم ابن بکیر ابن اعین ایشون توثیق داره، ولی حسن ابن جهم رازی مجهوله. پس دو تا حسن ابن جهم داریم، یه حسن ابن جهمی که توثیق داره، یه حسن ابن جهمی که مجهوله. بعضی ها معتقدن اینا یه حسن ابن جهمن، ولی بعضی ها میگن دو تا حسن ابن جهمن. خب اگر اعتراض آقای خویی به حسن ابن جهم باشه، علال قاعده ایشون این حسن ابن جهم در اینجا رو حسن ابن جهم رازی شناسایی کردن، و الا حسن ابن جهم ابن بکیر ابن اعین که عرض کردیم توثیق داره دیگه، مشهور نیست، اون ثقه است. این در ارتباط با حسن ابن جهم که ایشون اگر اعتراضشون به حسن ابن جهم اونچنان که در مصباح الفقهاء گفتن، پس حسن ابن جهم رو دو نفر فرض کردن و اینجا حسن ابن جهم رو حسن ابن جهم رازی دونستن. اما در ارتباط با حسن ابن موسی، حسن ابن موسی یا حسن ابن موسل خشاب داریم که ایشون هم توثیق داره، آدم قابل اعتماده. حسن ابن موسای مطلق، یعنی حسن ابن موسای غیر خشاب که در بعضی از روایات هست، مجهوله. آقای خویی اگر نظرشون به جهالت حسن ابن موساست، حسن ابن موسا هم غیر از حسن ابن موسا خشاب میدونن. نرم افزار درایت نور این روایت رو به خاطر حسن ابن موسا ضعیف میدونه، یعنی این حسن ابن موسا رو اینجا میگه حسن ابن موسا خشاب نیست، به جهت راوی و مرویان انهش، این حسن ابن موسا حسن ابن موسا خشاب نیست. به هر حال در ارتباط با سند این دو تأمل وجود داره، اینا هر دوشون مشترکاتن. اگر قرینه‌ای بر تمیزشون وجود داشت ثقه از غیر ثقه، خب اعتماد میکنیم بر ثقه، ولی اگر به هر حال اون فرد غیر ثقه بود به حسب راوی و مرویان ان، روایت میشه به لحاظ سندی ضعیف. در مصباح هم ایشون میفرمان که امامی بودنش ثابت بشه، وثاقتش ثابت نشده، مهمله. حسن ابن نه، خب اون عبارت های خوی ظهور در مهمل داره، ولی در کتب رجالی دیدم که اصلا. بسیار خوب. نه حسن ابن جهم ابن اون عبدالله ابن بکر، این در ارتباط با مسئله سندی. خب اما دلالت این روایات، دو گروه از روایات که معلوم بود، یکی این بود که چه در فرض شرط چه در فرض عدم شرط ارث وجود نداره، یک گروه روایات این بود که در فرض شرط ارث وجود داره. البته گروه سومی که گفتیم عام فوقانیست، عبارت هست از اون روایاتی که میگه در نکاح متعه ارث وجود نداره. یه روایتی بود در اینجا که اون روایت به نظر میومد یه گروه دیگه‌ای باشه، و اون روایتی بود که حضرت فرمودن، روایت محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأه متعتن انهما یتوارثان مالم یشترطا و انما الشرط بعد النکاح. این روایت ظاهرش اینه که اگه شرط نکنن ارث میبرن. پس اگه شرط نکنن ارث میبرن، روایت محمد ابن مسلم، اگه شرط کنن ارث نمیبرن، ابی نصر، اگر شرط هم بکنن ارث نمیبرن، روایت برقیه، و اون عام فوقانی هم که کلا ارث نمیبرن. پس چهار گروه در ارتباط با ارث متعه روایت داشتیم. اما آقایون این روایت محمد ابن مسلم رو بعضی ها اینطوری تعریف کردن، اینو منم شیخ گفتن، صاحب جواهر گفتن، یه بار دیگه من روایت محمد ابن مسلم رو بخونم. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأه متعتن انهما یتوارثان مالم یشترطا. گفتن مالم یشترطا یعنی مالم یشترطا العجل، اگر شما در عقد منقطع مدت رو تعیین نکنید، این تبدیل به عقد دائم میشه و از هم دیگه ارث میبرید. فر رجل یتزوج المرأه متعتن، گفتن انهما یتوارثان مالم یشترطا. مالم یشترطا چی را؟ العجل را. چون در عقد نکاح منقطع باید شما حتما مدت رو تعیین کنید، اگر مدت رو ذکر نکنید در عقد نکاح منقطع، تبدیل میشه به نکاح دائم و از همدیگه ارث میبرید، یعنی حکم نکاح دائم رو داره. حالا حتما جمع دیگه، مالم یشترطا، مالم یشترطا مطلقه. ادامهش هم هست و انما الشرط بعد النکاح. نه ابتداءن، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأه، البته حتما سوالی بوده ولی سوالش در روایت نیست. فی الرجل یتزوج المرأه متعتن حضرت در ارتباط با این گفت انهما یتوارثان ما لم یشترطا.
پس ارث سوال نپرسیده جمع نیست که ممکنه زور باشه، زور در باشه ما لم یشترطان نبوده.
آره ولی خب سوال چی بوده دیگه در روایت معلوم نیست که سوال چی بوده.
نگفت ارث، سوال ارث مهم نیست قطعا، سوال ارث اصل عقد متقدره تفاوت به متقدم.
چرا از ارث نیست قطعا؟ از کجا بود؟ یتزوج المرأه متعتا انهما یتوارثان. حضرت فرمودن از همدیگه ارث میبرن ما لم یشترط.
خب این سوالش از اصل ازدواج
نه ظاهرا، البته سوال که معلوم نیست، نسبت به مردی که یتزوج المرأه متعتا حضرت فرمودن یتوارثان، نسبت به ازدواج متعه حضرت فرمودن انهما یتوارثان ما لم یشترطا، مادامی که دو نفریشون شرط نکرده باشن ارث میبرن. آن میگن ما لم یشترط الاجل، البته همین که ایشون میفهمن، خب چون روایاتی داریم که به هر حال ارث نمیبرند، گفتن دیگه این که نمیشه ما لم یشترطا بگیم ارث میبرن، پس متعلق لم یشترطا اشتراط ارث نبوده بلکه اشتراط چی بوده؟ اشتراط عجل بوده. و انما شرط بعد نکاح، ما یه روایاتی داریم که اون چیزی که شما قبل از عقد توافق برش بکنید یا صحبت بکنید، اگر حین عقد اون رو ذکر نکنید اون اعتبار نداره. یه بحثیه، مثلا شما قبلا با همدیگه یه ساعت قبل توافق کردید، ولی الان که عقد رو منعقد میکنید دیگه هیچی از اون توافق سابقتون نمیگید. بعضی از روایات ناظر بر اینه که انما شرط بعد نکاح، یعنی شرط قبل از نکاح اعتبار نداره، مهم اینه که وقتی گفتید انکه تو باید این شرط رو بگید، انکه تو به این شرط یا متع تو به این شرط. انما شرط بعد نکاح ناظر به این مضمونه. چی میفهمید؟ نه حضرت در اونجا میفهمن مالم یشتر تا العجل، ولی بدونید شرط عجل باید در عقد نکاح باشه، شرط عجل قبل از عقد نکاح بی اعتباره. پس یتوارثان مالم یشتر تا العجل و انما شرط بعد نکاح، یعنی اون شرطی معتبر است که بعد از متعت و زوجت و شما مطرحش کنید، اون شرطی که قبل از صیغه نکاح باشه اون شرط شرط بی اعتباره. مثلا
ذکر وقت رو
در
شرط
میگن؟ آره شرط، هر چیزی هر قیدی رو شرط میگن، اطلاق شرط میشه. حالا شرط که بیش از این هم اطلاق میشه، من یکی دو تا روایت دیگه میخونم که ببینید شرط در یعنی اگر شما یه عقدی رو منعقد کردید و قصدتون متعه بود و عجل رو درش ذکر نکردید، این عقد میشه عقد دائم. نه دیگه، و انما شرط بعد نکاح یعنی این عقد نکاح، بعد کلمه انکه تو، بعد از کلمه متع تو، بعد نکاح یعنی بعد از اینکه شما گفتید زوجت تو که یا متع تو که، بعد باید بگید که مثلا یه هفته دو هفته اون عجل رو باید ذکر کنید. و انما شرط بعد نکاح، قرینش قرینه خارجیه، یعنی ما لم یشترط تا، چون متعلق شرط ذکر نشده، ما میگیم که رابطه توارث و شرط تناسب حکم و موضوعه. یعنی وقتی میگن انهما یتوارثان ما لم یشترطا، ظهور در این داره که ما لم یشترطا از توارث را، چون بحث توارثه. حالا نفی توارث هم
اینه که این معنا باید باشه ازا لم یشترطا، وقتی میگم ما لم یشترطا یعنی ما فرض صحتی هم داره باشه پیش میگیم، صحت دائم ارث میبرن تا وقتی که شرط نکرده باشن عجل را، یعنی اگه بعد از شرط عجل کنن باز درست ارث نمیبرن چی میشه دیگه؟ وقتی واقعشون دائم بگه باز ارث عجل دیگه مطلوب میشه؟
نه دیگه، مالم یشترطا یعنی مالم یشتری تا اگر موقع عقد نکاح گفتن میشه، اگرم نگفتن که دیگه بعدن هم نمیشه. البته این نکته وجود داره که آیا با شرط متأخر هم میشه یا نمیشه. من چون این باید وارد بحث نکاح بشم نکنید، اولا این یه مسئله است، اگر همین مضمونم هم که این روایت میگه بپذیریم، یه اشکال اینه که وقتی من قصد نکاح دائم نکردم که منعقد نمیشه نکاح دائم. اگه من شرط عجل نکنم ولی قصد نکاح دائم نکردم، این که نباید منعقد بشه نکاح دائم. نکاح دائم که بدون قصد منعقد نمیشه. نه ما قصد کردیم با زمان، ولی زمان رو ذکر نکردیم. ما وقتی قصد کردیم با زمان دیگه ما قصد دائم نکردیم. یعنی ما نباید قصد کنیم که دوام عقد نه. چرا دیگه؟ دوام و انقطاع از شروط عقده. خب عقد با شروطش با قیودش عقد میکنی، مثل ملکیت. شما ملکیت دائم قصد میکنید یا حبس قصد میکنید یا وقف قصد میکنید؟ شما اصلا دائم قصد نکردید، شما موقت قصد کردید، فقط ذکر نکردید. بحث اینه که نکاح یه امر انشایی، یه امر انشایی بدون قصد تحقق پیدا نمیکنه. نه دو تا نکاح لازم نیست باشه، قیودشه. یعنی وقتی شما فرض میکنیم عقد متزلزل قصد کردید که عقد غیر متزلزل واقع نمیشه. دو تا عقد نیست، یه عقده، همیشه یه عقده. اصلا بیع و اجاره نمیگم، خود بیع میتونه متزلزل باشه، میتونه غیر متزلزل باشه. شما وقتی عقد متزلزل قصد کردید که نمیشه عقد غیر متزلزل تحقق پیدا کنه. چرا؟ قیودش مهمه. نه نکنید، بدون قصد محقق نمیشه، چون اینها در عالم خارج به لحاظ تحقق آثار متفاوتن. نمیشه شما بگید بدون اینکه قصد کردیم این اثر برش مترتب شد، چون عنوان قصدی اصلا، عنوان قصدی بدون قصد محقق نمیشه. نه ماهیتش اینه که شما تصمیم داشتید یه هفته این خانم در عقدتون باشه، حالا نتیجهش اینه که تا آخر عمر در عقدتونه. چجوری ماهیت جدا نداشته باشه؟ حالا نه فقط آثارشه، یعنی شما دارید یه عقدی رو منعقد میکنید که شما بیش از این که این خانم یه هفته در خلاص نکاح شما باشه قصد نداشتید، اون خانم هم بیش از این که یه هفته در اختیار شما باشه قصد نداشته. میگن حالا چون شما در ضمن عقد ذکر نکردید پس تا آخر در یه ما قصد نکردیم اصلا. حالا به هر حال اونا بحثای خودشو داره که این محقق میشه یا محقق نمیشه. موافق و مخالف هم تو فقها داره، بعضی هم معتقدن که محقق نمیشه، بعضی هم میگن به خاطر بعضی از نصوص ما از قاعده رفعیت میکنیم. یعنی قاعده اینه که در مثل این موارد بدون قصد نباید محقق بشه، ولی چون نص خاص داریم که محقق میشه، ما به خاطر نص خاص از قاعده رفعیت میکنیم. حالا عرضم این بود، برگردیم به عرضمون. گفتیم که اگر این مالم یشترطا ناظر به اشتراط توارث باشه، مالم یشترطا اشتراط توارث باشه، این خودش یه گروه مستقله. اما اگر مالم یشترطا ناظر به اشتراط عجل باشه، یعنی چون مهلت رو تعیین نکردن، این ربطی به بحث ما نداره دیگه، یعنی یه گروه مستقل نمیشه. چون به هر حال عقد دائم که معلومه که یه توارثان، و فقط این روایت میگه که اگر در عقد مطع شما عجل رو قید نکنید این تبدیل به عقد دائم میشه. پس اون یه بحث دیگه است. به نظر ما این ظهورش در اشتراط توارثه، الا این که آن میفهمن خب ما به دو تا قرینه میگیم که نه این اشتراط توارث نیست، که هر دو قرینه هم قرینه خارجی است. یکی این که ما روایاتی داریم که خلاصه بدون شرط حتما توارث در عقد مطع نیست، چون یا روایات ما میگن کلن در عقد مطع توارث نیست، یا میگن با شرط توارث هست، ولی بدون شرط که همه میگن توارث نیست. پس اینکه بدون شرط ارث توارث نیست، اینکه مطمئن دیگه اتفاق دارن روایات، پس اون قرینه است که مالمیشترتا ارث نیست. درسته؟ یتزوج المرأه متعتن انهما یتوارثان مالمیشترتا. یکی این قرینه است. قرینه دوم اون ادله است که ازش استفاده کردن که اگر ما اجل رو در ضمن عقد نکاح منقطع نگیم تبدیل به نکاح دائم میشه، از اونها استفاده کردن که خلاصه انهما یتوارثان مالم یشترطا. مالم یشترطا یعنی اگر شرط نکنن ارث نبردن رو، اینا از هم دیگه ارث میبرن. اگه خلاف توارث رو شرط نکنن، به توارث میزنیم. یعنی اصل در نکاح متعه توارثه، مالم یشترطا عدم توارث رو. یعنی اصل اینه که یا توارثان مالم یشترطا خلاف این اصل رو، اگه خلاف این اصل رو شرط بکنن دیگه از هم دیگه ارث نمیبرن. البته انما شرط و بعد از نکاح هم یعنی به هر حال اشتراط بعد از نکاح، قبل از نکاح اون اشتراط به درد نمیخوره. خب حالا اگر این ظهور رو پذیرفتیم، این میشه یک گروه مجزا دیگه، یعنی ما با سه گروه روایت در ارتباطیم. من برای اون نظر مثل صاحب جواهر و اینها یه مؤیدی بیارم. روایت اسحاق ابن عمار قلت لعب الحسن موسی علیه السلام رجل تزوج امرأتا متعتا، ثم وسب علیها اهلها فزوجوها بغیر اذنها علانیتا، والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة، قال لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت ان شرطها سنه ولا يصبر لها زوجها ولا اهلها سنه، قال فليتق الله زوجها الاول وليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتلیت و دارو دارو هدنه و المؤمنون فی تقیه. اینجا حضرت شرط رو به اجل تعبیر کردن، قال لا تمکن زوجها من نفسها حتی ینقضی شرطها، تا شرطش منقضی بشه. شرطش یعنی چی؟ یعنی اجلش. شرطش یه خانومی صیغه کسی شده، مثلا فرض کنید که خانواده‌اش هم خبر نداشتن، بعد رفتن اینو به عقد یک کسی در آوردن، در عینی که صیغه یک کسی بوده رفتن به عقد یک کسی دیگه در آوردن، بعد حالا این بعد چی کار بکنه؟ قصهش این بود دیگه. قلت لعب الحسن موسی رجل تزوج امرأة متعه ثم وسب علیها اهلها فزوجوها به غیر اذنها علانیتن و المرأت و امرأت و صدقن کیف الهیله، قال لا تمکن زوجها من نفسها حتی ینقضی شرطها و عدتها، این زن در اینی که صیغه کسی بوده بعد رفتن به عقد دائم دیگری در آوردن بدون اذن این زن، حالا این هم در صیغه این آغاز و هم زن دائم یک کس دیگه شده. مرأت و صدقن یعنی مؤمنه، مرأت و صدقن یعنی هم عفیفه است یعنی فاجره نیست، و هم اینه که مؤمنه است، یعنی شیعه دوازده امامیه، هم زن فاجره ای نیست که به هر حال اهل فسخ و فجور باشه که در عینی که همسری یکیس به همسری دیگه در بیاد. هم حضرت می فهمند که نمیگن نکاح دومش باطله، چون وقتی این زن یک کسی بوده دوباره رفتن عقد نکاح، حضرت نمیگن نکاح دومش باطله، میگن تمکین زوج نکنه، اون کسی که به عقدش در آوردن تمکینش نکنه، تمکین اون نکنه تا مدتش تموم بشه و عدش هم تموم بشه. لا تمکن زوجها من نفسها حتی ینقضی شرطها و عدتها. چی؟ آره قواعد حضرت میفهمن چون تقیه است، یعنی اگر بگه من صیغه کسی شدم در شرایطی است که اصلا صیغه و متعه یه چیز نادرست و مثلا عمل فسخ و فجوره، اون نمیتونه بگه من خلاصه در عقد متعه دیگری هم، عقد دائم هم که باید با همانگی مثلا اهلش انجام بده، یعنی اون نمیتونه بگه که الان من خلاصه در صیغه کسی هستم. شرایط شرایط تقیه است. حالا من فقط کلمه شرط و کار داشتم اینجا، به بقیهش کاری نداشتم. فوسب اهلها فزوجوها به غیر اسلام. بسیار خوب. آره دیگه صحیحه از این بابت که خب مثلا زنها خصوصا در اون زمان تابع اهلشون بودن دیگه، وقتی پدر میگفته که این خوبه دیگه او منده خوبه دیگه، تابع اهلش بودن. خب حالا نها کنید، مهم اون کلمه شرط دیگه، چون حضرت فرمودن لا تمکن زوجها من نفسها حتی ینقضی شرطها، تا اون عجلش تموم بشه. مثلا فرض کنیم یک ماه اگه صیغه بوده اون یک ماه تموم بشه، عدش هم تموم بشه، بعد تمکین زوجش بشه. قلت و ان شرطها سنه، شرطش یک ساله. شرطش یک ساله یعنی چی؟ یعنی مهلتش. من میخواستم تقویت کنم اون احتمالی که مالم یشتره تا، میگفتن مالم یشتره تا العجل، ولی خب شرط به هر شرطی اطلاق میشه دیگه، عجل هم بهش شرط میگن، مهری هم بهش شرط میگن، همه اینو بهش شرط میگن، کما این که به خود عقد اصلا شرط میگن. یه روایت بخونم من از باب اطلاق شرط میگم، این روایت محمد زرعت ابن محمد عن سماعه قال سألته عن رجل ادخل جاریتن یتمتع بها ثم انسی ان یشترط حتی واقعها یجب علیها حد الزانی. یه کسی خلاصه یه جاریه ای رو چیز کرده، بعد به عنوان تمتع، به عنوان یه عقد نکاح متعه، و یادش رفته که اصلا صیغه عقد بخونه. این ایشترت یعنی چی؟ یعنی عقد نکاح. حتی واقعها یجب علیه حد الزانی، حد زانی برش واجبه. قال الله ولکن یتمتع بها بعد نکاح، اول عقد نکاح بخونه، دفعه بعد تمتعش بعد از نکاح باشه. و یستغفر الله مما اتا، نسبت به اون اشتباهی هم که کرده فقط استغفار کنه. چی میفهم؟ دیگه به هر حال یه حرام بوده دیگه. چرا خلاف قواعد شما؟
نسیان نسیان که وقت تکلیف،
استغفار یعنی رفع تکلیف، یعنی مجازات آخرتی نداره. گناه که کرده انسان، گناه کرده، ولی خب خدا، آره به هر حال خدا ممکنه مجازاتش نکنه، ولی کار بدی کرده دیگه. نه اون که کرده، یعنی این عملش که عمل، نه یجب علیه حد زانی، حد زانی بهش نمیخوره، بهش حد جاری نمیشه، ولی عملش که اون عمل بوده دیگه. ما حواسمون نبود غیبت یه آقایی رو کردیم، حواسمون نبود یعنی نمیدونستیم این غیبته، نمیدونستیم شما نمیدونید، فکر کنیم شما هم میدونید این مسئله رو، نمیدونستیم مثلا اینو بگیم تحقیر میشه آقا، فکر کنیم حالا چیز عجیبی نیست، ولی وقتی گفتیم دیدیم شده. خب استغفار میکنم. خب حالا ما فعلا با او اشتراطش کاری داریم. من خواستم بگم که این کلمه شرط و اشتراط حتی نسبت به اصل خود عقدم گفتن که اشتراطه، مثلا اشتراط به خود عقدم خورده. خب این در ارتباط با روایاتی که
این فضای
من راستش اینو پیدا نکردم، خیلی گشتم در همین روایات که ببینیم اشتراط انصراف به یک معنای خاصی داره، دیدم نه اشتراط انصراف به معنای خاصی نداره که بگیم این ناظر به یه معنای خاصی بوده. چی گفته؟ این سال تو ان رجل ادخل جاریتا،
نه
اصلی یعنی همین یتوارسان فی الرجل یتزوج المرأه متعتن انهما یتوارسان. شاید داره که قرینه ای باشه، نه ندیدم قرینه ای باشه. چرا گاهی وقتا تختی میکنه صاحب وسائل؟ آره تو کافی هم همین نقد شده، آره همینطور نقد شده، گاهی وقتا شیخور تختی میکنه ولی این روایت همینطوری نقد شده. خب حالا اجازه بدید ما اینو زود جمع کنیم، یه نمونه بود که میخواستیم مخالفت با قرآن رو ببینیم و بریم بحث بعدیم. خب عرض کردیم پس آیه قرآن که میگه زوجه مطلقاً ارث میبره، چه این زوجه دائمه باشه چه منقطعه باشه، حالا ما میگیم مطلق شما میگید ذات زوجه، مشکلی با هم نداریم، بازم نتیجه اطلاق رو میده، نتیجه اطلاق رو میده، یعنی هم زوجه دائمه و هم زوجه منقطعه، زوجه ارث میبره. پس آیه قرآن اینو میگه، روایاتی داریم که کلن میگه به هر حال زن متعه ارث نمیبره از انسان، کمان که مردم از او ارث نمیبره. اینم یه روایت بود، یه گروه روایت، اینا روایاتش زیاده، من یه روایت دیگه تو این زمینه بخونم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال حلال لک من الله و من رسوله، قلت فما حدها، قال من حدودها ان لا ترثها ولا ترثک. بله البته خب اون حمل ما شاهد خیلی برش نبود، ولی به هر حال ما عرض کردیم که اگر قرار باشه یه جوری توجیه کنیم چند فرضیه قابل تصویره، ولی شاهد نبود، نسبت به یکیش هم شاهد برخلاف. خب الان تو همینجا داره الله ترسه ها و الله ترسه،
نه یه جایی داریم فقط از یه طرفشو بگم
که فقط
نه بازه یه درش ارس زن نیست یا ارس مرد نیست، داریم به همچه ناظر به تبارز نیست که بعد میخوام بگم اشترازه ارس با یه طرف دیگه مخالف کتاب نیست دیگه، الان باید چه جایی هست. حتی اگه قرآن مورد جدیشو بدونیم و این مخصص آیات باشه دیگه توارثه، بعد شرط توارث میگن باطله، لذا همه روایت هم جمع میشه.
بله حالا نه من این سوال شما، خب همه روایتشو نیاوردم اینجا که جواب بدم بهت، نمیدونم. البته اون روایت قبلی هم من تا آخرش نخوندم چون شما سوال کردید، از حضرت پرسید که همون روایت اسحاق ابن عمار پرسید که کیفه تسنن قال ازا خلر رجل فلتقل هی یا هازا ان اهلی وسبو علیه فزوجونی من که به غیر امری ولم یستعمرونی و ان الان قد رزیت و فستعنف انت الان فتزوجنی تزوجن سیها. ادامه آره اینطوری بود. خب حالا اجازه بدید ما همین بحث خودمون رو جمع کنیم. عرض کردیم پس آیه قرآن میگه که مطلقاً ارث وجود داره، روایاتی هست که میگه مطلقاً ارث وجود نداره، روایاتی هست که میگه در فرض اشتراط ارث ارث وجود داره، روایاتی هست که میگه حتی در فرض اشتراط ارث وجود نداره، روایاتی وجود داره که ارث وجود داره مادامی که شرط خلاف نکنن. که فرق ازدواج مطیع و ازدواج دائم اینه که در ازدواج دائم اگر شرط خلاف بکنید اون شرط بی اثره، ولی در ازدواج مطیع اگر شرط خلاف بکنید اون شرط اثر داره. پس اگر میخواد این خانومی که مطیعش کردید از شما ارث نبره، حتما در ضمن عقد نکاح شرط کنید که خلاصه ارثی وجود نداره. درسته؟ روشن شد چند گروه روایت داریم؟ خب این گروه روایات، خب این سه دسته با هم تعارض میکنن. شما میتونید بگید چهار دسته روایات با هم تعارض میکنن، میتونید بگید سه دسته روایات با هم تعارض میکنن، یا عام فوقانی داریم. معیار چیه که ما بگیم این چهار گروه با هم تعارض میکنن یا سه گروه رو با هم متعارض بدونیم، اون عام فوقانی رو از تعارض خارج کنیم، بعد از تعارض اینها رجوع به عام فوقانی بکنیم. معیار چیه؟ معیار اینه که میگن اگر نسبت هر کدام از اینها با اون روایت گروه الف نسبت عام و خاص مطلق بود، پس چون هیچ کدوم از این روایات با اون روایت تعارض نمی کنن، پس اون روایت طرف تعارض نیست. اون روایت گروه الف چی بود؟ روایت گروه الف عبارت بود از اون روایتی که میگه مطعه کلن ارث نمی بره. اطلاقش چی بود؟ اطلاقش این بود که چه شما شرط کنید ارث بردن را، چه شرط کنید ارث نبردن را، در هر صورتی مطعه ارث نخواهد برد. این روایتی بود که خب اگر نسبت هر گروه از روایت با این روایت نسبت اون خصوص مطلق باشه، این از دایره تعارض خارجه. تعارض بین اون روایاتی است که نسبتشون با هم دیگه چی اون خصوص من وجهه. به خاطر این میگیم اینا با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، به او عام فوقانی مراجعه میکنیم. چرا اسم اون رو گذاشتیم عام فوقانی؟ چون هر کدوم از اینا به تنهایی نسبتشون با اون خصوص مطلق بود. ولی اجازه بدید، ولی اگر همینجا ما انقلاب نسبت رو بپذیریم، انقلاب نسبت رو بپذیریم، یعنی بیام یه عام فوقانی رو به یکی از این روایات تخصیص بزنیم، بعد عام مخصص رو بسنجیم، باز نسبت متغیر میشه. پس در حقیقت میشه عام فوقانی. حالا ما باید ببینیم که اون گروه الف که میگه اصلا در زواج متعرس نیست، نسبتش با تک تک این روایات چیه؟ اگه نسبتش با همه اینا اون خصوص مطلق بود، این از معارضه خارجه و در معارضه این هیچ صدمه نمیبینه. پس باید اول نسبت سنجی کنیم. اون گروه الف ما، عام فوقانی ما، نسبتش به اون که میگه اگه شرط کردی ارث میبری، نسبتش چیه؟ عام خاص مطلق دیگه. اون به اطلاقه گفت ارث نیست، این گفت در فرض اشتراط ارث. نسبتش با اون روایاتی که میگه چه شرط کنی چه شرط نکنی ارث نمیبری چیه؟ اون روایاتی که میگفت چه شرط کنی چه شرط نکنی ارث نمیبری، نسبتش چیه؟ تساویه؟ بسیار خوب، شما میگین نسبتش تساویه. نکنید این روایات میگه اشترت او لم یشترت، شرط بکنه یا شرط نکنه. تفاوتش اینه که او به اطلاق این به نسه، او به اطلاق به این نسه، نسبت یک جای متبادل میشه. حالا پس به قول شما این شد تساوی باهش، درسته؟ خب این که شد تساوی، اون روایت ما گفتیم گروه الف گروه ب این گروه جیم بود دیگه، گروه بی ما چی بود؟ گروه بی ما اون بود که میگفت اگه شرط کنه ارث میبره و اگه شرط نکنه ارث نمیبره. خب این در شرط نکنه ارث نمیبره با گروه الف ما که یکسان بود، اون گفت کلن ارث نمیبره، به خاطر این نسبتش اون خصوص مطلق بود. ولی گروه ب با گروه جیم چه نسبتی داره؟ تعارضه، این با هم دیگه تعارض دارن. در چی تعارض دارن؟ نه میشه تعارضه، چون تصریح کرده به شرط و عدم شرط، این دوتا روایت تصریح کردن به شرط و عدم شرط. نکنید اینجا شما گفتید گروه جیم با گروه الف نسبتش تساویه، ولی گروه جیم با گروه ب گفتید تعارضه، اما گروه ب با گروه الف اون خصوص مطلقه. این فرق اطلاق و تصریح ها. چون تصریح بود، یعنی نکنید این که من میگم بعضی از آقان اینجا تأمل دارن در ارتباط با تساوی این دو مضمون، اون به اطلاق این به تصریحه، چون اگه تساوی باشه باید گروه ب هم نسبتش با اینه یکسان باشه، در حالی که گروه ب نسبتش با جیم و الف متفاوته. گروه ب نسبت به الف عام خاص مطلق نسبت به این تباینه. خب یه گروه دیگه داشتیم، گروه دال بود. گروه دال همین روایت محمد ابن مسلم بود. گروه دال روایت محمد ابن مسلم چی میگفت؟ گروه دال روایت محمد ابن مسلم میگفت که اینها از همدیگه ارث میبرن مگر شرط کنن که ارث نمیبرن. خب این نسبتش با گروه الف چیه؟ گروه الف میگفت مطلقاً ارث نمیبرن. این میگه ارث میبرن مادامی که شرط کنن که ارث نمیبرن. اینا نسبتشون چیه؟ من وجهه یا تباینه یا مطلقه؟ گروه الف میگه مطلقاً ارث نمیبرن، این میگه ارث نمیبرن اگه شرط کنن که نمیبرن. نه فعلا با الف رو بذارید یکی یکی حسابشو برسیم. دال با الف چه نسبتی داشت؟ من وجهه؟ گروه الف میگفت ارث نمیبرن چه شرط کنن ارث بردن را، چه شرط کنن ارث نبردن را مطلقاً. اصلا ارث فی ما بینشون وجود نداره، میخواد اشتراط ارث باشه و میخواد اشتراط عدم ارث باشه. گروه دال چی میگه؟ گروه دال میگه که اگر شرط کنن که ارث نبرن ارث نمیبرن، ولی اگر شرط نکنن ارث میبرن. حالا نسبتشون شد چی؟ آم خاص مطلق یا منوج؟ آم خاص مطلق شد. شما به این چجوری مطلق دیدید؟ چون گروه الف اطلاق داشت از اشتراط و عدم اشتراط، گروه دال در فرض اشتراط عدم ارث گفت ارث نمیبرن، در فرض عدم اشتراط گفت ارث میبرن. پس در حقیقت گروه دال میگه اگر شما شرط نکنید ارث میبرید، گروه الف میگه اگه شرط نکنید ارث نمیبرید، گروه دال گفت اگه شرط کنید که ارث نبرید ارث نمیبرید، گروه الف میگه اگه شرط هم نکنید ارث نمیبرید. از این جهت میتونیم بگیم نسبتشون عام خاص مطلقه. خب
شرط
ارث چی میفهمم؟ اگه شرط کنن ارث را، این شرط هم بازم ارث میبرند، اگر شرط هم نکنن ارث میبرند. نه نسبت به موضوع، نسبت به موضوعشون اینها فقط فرض اشتراط رو دارن میگن، مالم یشترط و اشتراط ناظر به اشتراطن. گروه الف مطلقه در هر فرضی، شرط ارث، شرط عدم ارث، عدم اشتراط، عدم اشتراط. نکنید ما اگر بخوام حالا اجازه بدید
ارث مزبور که اصلا رو دیگه این تواهیانه، چون اونجا میگفت مطلقه ارث نمیبره، اینجا داره میگه ارث میبره. فکر همه شرط خلاف بشه، شما از ایسه موضوع عدم توارث رو دارید.
خب وقتی ما بین روایات نسبت سنجی میکنیم به لحاظ موضوع نسبت سنجی میکنیم دیگه. وقتی به لحاظ موضوع اینها، نه وقتی به لحاظ موضوع اینا نسبتشون نسبت تساوی باشه، اگر حکمشون اختلاف بود میگیم تباین. اونجا که میگیم تباین یعنی تساوی به لحاظ موضوع. هر جا دو روایتی میگیم اینا با هم تباین دارن، پس باید ما در حوزه موضوعشون تساوی فرض کنیم که در حکمشون که اختلاف کردن بگیم تباین دارن. شما در روایت دال در فرض عدم اشتراط ارث و در فرض اشتراط ارث حکم رو فهمیدید، اشتراط عدم ارث، عدم اشتراط و اشتراط عدم، اما اشتراط وجود رو نگفت، در حالی که روایت الف هم اشتراط وجود هم اشتراط عدم هم عدم اشتراط گفت. پس اون صور بیشتری رو گفت، این صور کمتری رو گفت. به لحاظ موضوع این اخص و موضوعا از اون. چون اخص و موضوعنه پس میشه نسبت چون اون خصوص. حالا در اخص و موضوعن در خصوص مورد خاص که این روایت گفته، بله او اثبات میکنه، این نفی میکنه، ولی دو روایت متباین اون دو روایتیست که به لحاظ موضوع و مصداق تساوی دارن، به لحاظ حکم تخالف دارن، این میشه متباین. خب آخرش جمع شد یا وقت ما گذشت؟ اللهم صل علی محمد و محمد.